مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم. بفرمایید.
سلام دکتر، خوب هستین؟
من خوب
هستم، خوشحالم باهاتون حرف میزنم، خیلی دوستتون دارم، همیشه براتون دعا میکنم.
لطف داری جان،
همیشه حسرت میخورم که چرا زودتر باهاتون آشنا نشدم.
محبت
آی دکتر، دو تا سوال داشتم، خواهش میکنم. یه سوالم اینه که من الان تقریبا 15 سال ازدواج کردم، 13 سال، پسرم 10 سالشه، زندگی خوبی هم دارم با شوهرم، خوشبختم، احساس خوشبختی میکنم. حالا تو فکر رفتم که اگه بشه دوباره بچه دار بشم، یعنی این که متوجه شدم که اشتباه کردم که نذاشتم مثلا دوباره بچه دار بشم.
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 30 تقریبا 8 سالمه، 38-9 سال و همسنی با شوهرم.
خب منم باش
منم
باش موافق نیستم عزیز، به دو دلیل. دلیل اول سن شماست، یعنی این احتمال که فرزند شما عیب و ایرادی داشته باشه، خود شما گرفتار برخی از بیماری ها بعد از حاملگی و زایمان بشید هست، به خاطر اینکه هم سنتون در مرزی است که ممکنه مسئله آفرین باشه. نه حتما، حتما و بدون تردید بهترین فرزند شما رو که میتونستید داشته باشید به دلیل دگرگونی های در حقیقت ارثی یا ژنتیک که کار طبیعت کجمدار هست باش مسئله دارم.
بله.
دوم چون فاصله زیاده عزیز، دیگه برای پسرتون حداقل در دوران کودکی یا نوجوانی و جوانیش خیلی نقش مهمی نداره، تازه مرکزیت و توجه رو از اون میگیره و یه عدم تعادلی تو خانواده به وجود میاره و بعدم خیلی کار مشکل میشه. شما هر تصمیمی هر کاری بخواید بکنید، وقتی فرض کنید یکی 13 سالشه اون یکی 2 سالشه، در جهت انتخاب یک کاری که همه خانواده درش باشن و بعدم بیشترین شاید حالا نمیخوام بگم آسیب، ولی اشکالاتی که در زندگی پسرتون و به خاطر تک فرزند بودنش میتونست اتفاق بیفته اتفاق افتاد. یعنی حالا از این به بعد دیگه اون چه که اتفاق میفته بسا میتونه 5% هم نباشه. بله، در بزرگسالی مادم وقتی ماجرای تفاوت سنی دیگه معنایی نداره، داشتن خواهر و برادر حتما خوبه، ولی من فکر نمی کنم که این کار انتخاب الان درستی باشه. اگر شما 30 سالتون بود، فرزند اول رو در 20 سالگی آورده بودید، حالا 30 سالتون بود، میتونستم بگم حداقل از نظر سلامتی فرزند دومی که میخواید داشته باشید ما مسئله و مشکلی نداریم، ولی در سن 38 یا 39 سالگی اونم تا حامله بشید بچه بیاد 40 سال است، خیلی باش راحت نیستم. اونو فکر میکنم انتخاب درستی میبود اگر دو تا فرزند رو همون گونه که من توصیه‌ام است بین 20 تا 35 ماه میآوردید، ولی حالا دیگه نه، ازش بگذرید. به نظر من بذارید پسرتون هر چه زودتر ازدواج کنه، صاحب چند تا نوه بشید که از اون بابت کارهایی که میخواید بکنید تو برای اونا بکنید.
حالا شما مثلا من فکر میکنم، یعنی اینجوری فکر میکنم که حداقل وقتی که بزرگ بشه مثلا بالاخره یه کسی رو داشته باشه، حالا به قول خودمون ایرانی هم میگیم مثلا یه نفر رو داشته باشه که واقعا دوستش داشته باشه.
خب نه میفهمم، نه به همچه هست که من نمیگم داشتن خواهر و برادر حتما خوبه، ولی اولا ضروری نیست، بعدم این که کسی دوستش داشت باشه باید همسرش و خانوادش دوست باشن، بعد بقیه فامیل خودش و همسرش دوستش داشت باشن، بعد باید خودش آدم خوبی باشه و دوست داشتنی باشه. بله به خواهر و برادر که اگه به صورت خودکار و بدون توجه به اینکه کی هستند و چی هستند و چرا که هم دیگر دوست داشت باشن که فایده و ارزشی نداره. بله عزیز، خیلی از خود خواهر برادرها خیلی هم اگه هم دیگه هم دوست دارن خیلی دوستان خوبی برای هم نیستن و کارهای درست هم نمیدن. نه من اونو بعدم ببینید، باز شما هنوز اون یه نگاه رو دارید که انسان تنهاست اگر فامیل درجه یک نداشته باشه. نه امروز یه دنیاییست که آدم غریبه هم میتونه خوب و دوست باشه. اون فرض قدیمی که آدم فامیله که فقط خوب و دوست غریبه همه بد است و دشمن دیگه دورانش به سر آمده. این که من متوجه هستم چی میفرمایید، ولی بعد الان فعلا برای 10 سال بعد فرزندتون تا مثلا به 20 سالگی برسه داشتن یه خواهر یا برادری که با هم 10-11 سال فاصله دارن خیلی امتیازی برای خانواده نیست. اگه حوصله‌تون سر رفته مثلا یه دوره لیسانسی فوق لیسانسی دکترایی بگیرید، بعدم زودتر زنش بدید که براتون نوه بیاره. حالا همسرتون نظرش چیه؟ اون موافقه مخالف اون چی میگه؟
اون چیز میگه هر چی که تو بگی.
خب بله دیگه، ما مردای شیرازی، مردای شیرازی اینقدر خوبیم دیگه، هر چی تو بگی دیگه.
واقعا خیلی خوبه.
خیلی خوب.
دکتر من یه فکر دیگه که البته من فکر می‌کنم یکم خودخواهی باشه، ولی به قول من، به قول شما، من تو خانواده پدر مادر مهربون داشتم، ولی خب و این که من به قول همون بچه گم شده هستم، فرزند پنجم، و این که همون کامیونه، جریان کامیون که از روم رد شده حسابی. بعد من توی 24 سالگی یعنی زمانی که ازدواج کردم دکترا به من گفتن که یعنی حالم بد شد و اینا، رفتم دکتر گفتم بیماری لوپوس دارم. بعد شب عروسی یعنی من دقیقا اینو متوجه شدم، هر یک هفته بعد هم برادرم از دست دادم یا تصادف. بعد حدود 5-6 ماه افسردگی خیلی شدید داشتم، یعنی با وجود اینکه خیلی آدم فعالی بودم، دانشگاه شیراز درس خوندم و همه هم میگفتن خب باهوش هستی، ولی بعد از این اتفاقات واقعا من به قول معروف جون نگرفتم، یعنی با هر اتفاق کوچیکی به هم میریزم. خب مرتبا که دارم دارو میخورم، مثلا این کورتونی که من میخورم خب افسردگی هم میاره و خیلی بالا پایین دارم، با وجودی که خب همسرم خیلی هوامو داره، زندگی خیلی خوبی دارم، از لحاظ مالی هم خوب هستم، ولی این ناراحتی و این مثلا استراب و اینا سوالا رها نمیکنه منو. و مدت هم تو فکر مهاجرت بودم تا اینکه شوهرم ویزای تحصیلی گرفت و ما رفتیم آمریکا. اونجا هم تا در شوهر من لاتاری برنده شده آمریکا زندگی میکنن، یعنی 6 ماه میمونن 6 ماه میان و اونجا هم هوای ما رو داشتن، برای ما خونه کرایه کردن، حتی خرج ماهیانه ما رو میدادن، یعنی من هیچ مشکلی اونجا نداشتم. ولی اونجا هم باز دچار خیلی اضطراب شدید در حدی که اصلا به فکر خودکشی، یعنی 3 ماه بیشتر نتونستم بمونم دیگه. با حال خیلی بدی برگشتم ایران و شوهرم هم 1 سال موند که من شاید بتونم برگردم و من بر نگشتم، گفتم دیگه نمیخوام برگردم. و این بچه دار شدنم، یعنی من اگه پسرم نباشه واقعا هیچ انرژی ندارم برای هیچ کاری، یعنی به عشق اونه که صبح بلند میشم نهار درست میکنم، یعنی اون به من انرژی میده. یه فکرم هم این هست که میگم حالا 10 سال بعد که این بره، یعنی واقعا من احساس میکنم خیلی افسرده.
نه نه دیگه، حالا که به من داستان این بیماری و زمینه اضطراب و افسردگی گفتید که گوشی رو بدید به همسرتون، من بگم مبادا مبادا بگذارید این خانم حامله بشه، نه قربونه. نه نه این حرفا مختصر علتی هم که برای داشتن فرزند بود رو از میان بردید. بعدم ببینید عزیز، اصولاً حتی بیش از 90% خانوما بعد از یعنی حاملگی و تولد فرزند یه چیزی به اسم نوع خفیف افسردگی رو برای مدت کوتاهی میگیرن و بعضی هاشون بعد از 4 هفته افسردگیشون شروع میشه و اون ادامه پیدا میکنه. حالا با توجه به بیماری و داروهایی که مصرف میکنید تو اینا اصلا قربونه، یعنی اصلا فراموش کنید. بعدم اینکه شما از حالا به فکر 10 سال دیگه هستید، اون بعدش کجا بره؟ هیچ دلیل نداره فرزند شما در 18 یا 20 سالگی یا 22 سالگی بره. روزی میره که ازدواج کرد،
خب
بالاخره بالاخره میده. بله
نیستم که بخوام وابستش کنم، یعنی از حالا بهش میگم که مثلا تو باید به دنبال زندگی.
بسیار عالی، بنابراین شما یه شبکه ای از دوستان و فامیل رو پیدا کنید و با اونا به دلیل برابری یا نزدیکی با توجه به توانایی هایی که دارید خیلی خیلی بدون زحمت و دردسر خوب و خوش خواهید بود عزیز. نه نه اصلا این
اونا هم دکتر من دارم، یعنی خیلی آدم اجتماعی هستم،
کاملا پیداست. بنابراین با همین دوستان باشید و از به همسرتون هم از جانب من بفرمایید. اینجا دیگه یک کمی عرض کنم نمیدونم چیه، شیرازیشو به کار بندازه، مطمئن بشه که شما بهش عرض کنید کلک نزنی یه روز بلند شه بگی من حامله شدم، ایشون یه کاری بکنه.
نه نه اینجوری نیستیم.
نه مطمئنم، شوخی میکنم، یعنی میخوام نه عزیزم دیگه حالا با این حرفایی که زدید اصلا موضوع منتفی است. بنابراین از اون بگذارید. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم صحبت رو با هم ادامه
بدیم.
نه خواهش میکنم، شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دوم در مورد مهاجرت هست که من همیشه خیلی تو ذهنم بود، یعنی همیشه یکی از اولم فانتزیام این بود که بیام خارج از کشور زندگی کنم. بعد دیگه بالاخره همین همسرم که ویزای تحصیلی گرفت و ما رفتیم و گفتن که نتونستم بمونم، ولی از موقعی هم که برگشتم بعد از، یعنی من همیشه به قول معروف فکر می‌کردم که اونجا بهشت موعوده، ولی بالاخره وقتی اومدم و دیدم که نه، بالاخره چقدر مهاجرت سخته و اون چیزی که ما شنیدیم اون نیست. اونجا هم مشکلات خودشو داره و این که همین که واقعا دور بودن و بخواییم از یه جا بکنیم بریم یه جای دیگه، به این نتیجه رسیدم. ولی بازم این فکر منو اصلا رها نمی کنه، یعنی مرتب به این موضوع فکر می کنم با توجه به این که گفتم پدرشترم اونجا خیلی ما رو تشویق می کنه که ما بریم اونجا، یعنی مثلا ما بخواییم بریم اونجا، الان خونمون آماده هست، ماشینمون آماده هست، در شغل شوهرم یه جوری چون مهندس عمران هست اینجا هم خیلی سابقه 16 سال سابقه کار داره و پدر شوهرم میگه من حمایتتون میکنم بیاین، مثلا به خاطر پسرم، یعنی من و شوهرم که اصلا دوست نداری، ولی همه فکر میکنم شاید واقعا یه خیانتی رو پسرم کرده.
نه 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 عزیزم، آخه شما نه ببینید، من فکر میکنم الان من اسم شما رو میدونم چیه، شما یا راضیه هستید یا ناراضیه. آخه شما هر جا هستی آره قربونت، آخه معلومه شما اولا اونجا خودت که معتقدی و درستم میگی گمگیج هستی، کامیونام که رد شدن، هر جا باشی ناراحتی. اشکال کار مهاجرت اینه که ما خودمون رو با خودمون میبریم. اگه شما میتونستی خودت رو شیراز بذاری به امریکا اینقدر خوش میگذشت، به خودت گرد نداری، ولی وقتی که میای اینجا صبح که بلند میشی تو آینه نگاه میکنی میبینی خودت هم آمدی. نه عزیز، شما دلیل نداره بیاد، به دلیل اصلی که اشاره کردید که همسرت هم راضی نیست، تموم شد. اینکه برای آینده پسرتون کافیست درس بخونه، آیندهش سر جاش، یعنی اون چیز عجیب و غریبی نیست. موضوع اصلی این که درسشو بخونه با توجه به سابقه و زمینه یه که از جانب هر دوی شما با عنوان دوتا آدم تحصیل کرده، پدر بزرگش هم اینجاست، اگر دلش خواست اونجا حتی من پیشنهاد میشه که در حد لیسانس برای درس خوب دانشگاه خوب بخونه، بعد برای فوق لیسانس و دکتراش بیاد امریکا. بعد هر کار خواست بکنه، ولی شما از حالا نگران نباشید. خیانتی در حقی کی گفته که آدم باید بچه‌شو ببره یه کشور دیگه اگر نبره خیانت کرد؟ اونجا این همه
میدونید چون مثلا اطرافیان، نه حالا من به نظر اطرافیان خیلی مشورت میکنم، ولی خب کار خودمو میکنم، ولی خب همه میگن مثلا تو انقدر امکانات خوب داری، همه انقدر تلاش میکنن برن.
خب درسته
که میخوای بری اونجا، مثلا چرا پسرتو بالاخره اینجا میدونید یه سری چیزا هست آدمو آزار میده.
خب اون که حتما نه، ببینید اطرافیان راجع به خودشون رو درز دارن، شما همسرتون ناراضیه، شما اومدید برگشتی
با... نه اینکه ناراضی باشه، اونم باز همون مثل بچه دار شدن مثلا بیشتر میگه هر چیزی که تو دوست داشته باشی، ولی بازم میگه، میگه ما رفتیم اونجا زندگی اینجا رو نداریم مثلا بالاخره. ولی من یعنی من آدمی ام خودم تقریبا وقت میدم، حالا مثلا بگم
نه شما نه اینا رو نشون ندادید عزیز، شما اومدید اینجا با وجودی که اومده بودید ایشون هم بره دانشگاه نتونستید بمونید و حال افسرده برگشتی.
همون یعنی میگم من مشکلم مشکل روحیه، حالا بعضیا میگن ما بریم اونجا مثلا خونمون کوچیک میشه.
اصلا اهمیت خونه کوچیک میشه، آدم شب یه روی رخت خواب میخوابه تقریبش هم روشنه. اونا که اصلا نه عزیز، مسئله روانی شما مسئله است، بعدم سن و سالتون و همسرتون و اینکه اونجا هستید. نه همسرتون هم مخالفه، بله من که نمیگم برای همیشه باشه، ولی الان دلیل نداره. بعدم بدترین سن مهاجرت بچه ها 10-11 سالگی عزیز، ما بین 5 تا 15 وقت مهاجرت نیست و بعد وسطش بدترینه، یعنی از جا و ریشه میکنیدش، اصلا خدمت به فرزندتون نیست، اونم تازه فرزند تک که رابطه برابر و بلد نیست اینجا بیاد توی محیط امریکا. نه من فکر میکنم نه بچه بیارید و نه، چون این افکاری که کار برام دوستان میگن هر کسی نظری داره، ولی اون نظر اولا راجع به خودشونه، بعد از اون یعنی چی؟ چه من خوشحال نیستم، راضی نیستم، شما فقط به من یه امنیت و آرامشی بدید، یعنی همین کاری که اینجا میکنم رو بتونم اونجا بکنم، که من کاری من فردا صبح تهرانم میگم شیراز رو نمیدونم، ولی خب در حال یعنی میخوام بگم نه، ماجرا ماجرای اون امنیت و آرامش روانی است که من و شما داریم، و الا اینکه خونه بزرگ و کوچیک میشه. من تو خونه کوچیک کوچیک بودم، تو خونه بزرگم بودم، فقط من شبا فقط یه تیکه کوچیکی رو خواستم
بخوام. اینه مثلا مشکلات، در صورتی که من میگم خب آدم تا موقعی
که نه، شما چرا مشکلات اونا رو جواب میدید؟ شما به خودتون نگاه کنید عزیز، شما و همسرتون یا ایشون راضی نیستن، شما هم هر جا برید ناراضید، من مطمئنم که به هر حال نمیدونم هر کاری بکنیم خیلی شما خوشحال و راضی نخواهید بود. نه خودتون اذیت نکنید، با همین نارضایتی زندگی کنید دیگه. مثلا اون دوست شیرازی به من گفت آقای دکتر ما با یه فلاکتی خوشیم، حالا شما با یه فلاکتی.
سلام، فقط یه سوال کوچیک دارم که وقت بقیه رو نگیرم
جان.
یکی از دوستان میگفت که مثلا اگه پسرت بخواد بره اونجا که مثلا بخواد یه طوری وارد محیط بشه که خیلی آسیب نبینه، مثلا کلاس دوم دبیرستانه
اون
سنی خوبیه که مثلا
خانم شما بخواد بره. خب پس من این دوستان من دارم به شما میگم بدترین سن مهاجرت 5 تا 15، اوجش که وسطشه 9-10-11. شما ایشون این دوستان میفرماین، خب بفرماین آقا احمد چون گی من گوش مردم
میگم بازم این خودخواهی من، مثلا من فکر میکنم که اگه بتونه مثلا بره از دیپلم اونجا باشه که دیگه مثلا اونجا درس بخونه دانشگاه اونجا، چون خیلی هم پسر باهوشیه.
من
نمیدونم اینجا میتونه موفق.
نه نه من حرفم یه چیزه،
من میگم این وسوسه ای افتاده به جون من.
خب دیگه اون وسوسه نیست، وسوسه است افتاده به جون شما، بنابراین نه نه خودتون از یاد نکنید. آخه شما هر جا برید یه چیز دیگه میخواید عزیز، در شما معلومه خیلی، من فقط برای شوهرتون دعا میکنم، یعنی این مرد احتیاج شدید به دعا داره، شما گفتید برای من دعا میکنید، منم برای اون دعا میکنم، ببینیم حالا بالاخره چه میشه.
آره واقعا احتیاج به دعا
داره. به هر حال از جانب من بهش بگید که مرد به هر حال میفهممت، همین چیز دیگه نفهم. من میدونستم ما شیرازی ها خوبیم، ولی نمیدونستم اینقدر خوبیم. حالا امیدوارم فقط خوب باشیم.
جنای دکتر من خودم عطایر هستم، پشت قشقایی هستم
دیگه بهتر. این هم این من فکر کنم حافظ راجب شما گفته، من فکر کنم حافظ راجب شما گفته اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را به خار هندویش بخشم، سمرقند و بخارا رو شما مالت که از امریکا رو ببخشید.
نه
خیلی
ممنون، میگم خیلی سرکش هست، من اصلا یه جا موندن هم مثلا یه زندگی یک نواخت و روزمرگی نه خیلی اذیتم میکنم، من دنبال یه هیجان و یه کار جدید و نمیدونم
به قول
شما
درس بخونم. حالا یه روزی حالا تو باغچه خونه یه روز یه چایی بکنید، یه روز پرش کنید، هر روز مشغول میشید دیگه، بالاخره شادم به نفع رسیدید از کجا که نرسید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
ممنون، متشکرم. من که دلم نمیاد قطع کنم، ولی امیدوارم همیشه شاد باشین، سلامت باشین که ما از راهنمایی شما استفاده
لطف کنیم. محبت.
خدا
حافظ. خدا نگهدار. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم برای بحث، من با همسرم میخواستم صحبت کنم، ازتون مشورت بگیرم. من 6 سال پیش ازدواج کردم، 3 سال تو دوره عقد بودم، 3 سالم تو خونه خودمون بودیم. بعد خودم بچه پنجام از 6 تا، با فاصله 4 سال. 4 سالی من هم دیگه فوق لیسانس دارم. همسرم هم بچه دوم از 3 تا، با فاصله 2 سال و 3 سال از خواهر برادرش.
ایشون چی خونده؟ بعد
بله.
ایشون مدرک تحصیلیشون چیه؟
ایشون لیسانس هستن.
اوکی. هر دو کار میکنید یا نمیکنید؟
من نه کار نمی، یعنی کار داشتم ولی خب چون اوضاع اقتصادی اینجا خیلی خوب نیست کارم از دست دادم.
من فکر کنم وقتی اوضاع خوب نیست آدم بیشتر کار میکنه، شما وقتی که کار رو از دست دارید. حالا به من بفرمایید فرزندی هم دارید یا ندارید؟
نه آقای دکتر نداریم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم، ایشون 35 سال.
خب به من بفرمایید حالا چه خبر است بینتون؟
ما از لحاظ مالی هم اول که ازدواج کردیم خیلی با هم دیگه اختلاف داشتیم، یعنی ایشون خیلی از خانواده ما پایین تر بودن، ما به وسیله یکی از آشنات محله کار بود که با هم آشنا شدیم و هم معرفی شدیم و بعد حالا بعد هم اوایلی که آشنا شدیم ایشون اومد از من خواستگاری که هم با آبوتاد خیلی زیادی از عشق و دوست داشتن که من فرد ایدئالش هستم و از این حرف از من خواستگاری کرد. بعد نایمد و گفت کنسل شده و خانواده هم حمایت هم نکرد، من خیلی خانواده بدی دارم و از این حرف رو کلن تموم شد. بعد بعد 6 ماه دوباره مثلا همون آشنا که مثلا من گفتم خب مثلا مگه میشه که یکی این همه یکی رو دوست داشته باشه و مثلا این همه با این زیبایی به این قشنگی مثلا مطرح کنه بعد بره مثلا مگه خانوادم نبود و اینا، اصلا هم تو گله کردم. بعد
نه ببخشید آخه
رابطه شروع شد.
نه بس سب کنید من اصلا شما رو نمیفهمم، یک کسی شما رو خیلی دوست داره به شما چه مربوطه؟
نه ایشون از من خواستگاری کرد.
من فرقش چیه؟ نه نه صبر کنید، شما یه جوری داری حرف میزنید که یه کسی من دوست، شما من ایشون دوست داشتید و الان چه معنی داره؟ یکی منو خیلی دوست داشت باشه بعد نداشته باشه، راست بگه دروغ بگی مهمه؟ هی تو خیابونی که به شما رسید گفت خانم من شما رو خیلی دوست دارم میمیرم الان اگر جواب مثبت من ندید خودمو میکشم، شما چیکار میکنید؟ عزیز چرا اینجوری نگاه کردی به موضوع؟ مثلا همینجوری ما تو مبهوت موندم از اول به شما که ایشون اومدن خیلی اظهار عشق و علاقه با کی؟ اصلا کسی که نمیشناسه اظهار عشق و علاقه کرده؟
من اصلا فکر کردم که من به لحاظ فاکتوری که تو ذهنش دارم شاید خوبم، ولی
من اصلا حرفی ندارم عزیز من، عزیزم نه نه صبر کنید، من نمیدونم کی به شما فوق لیسانس داره، بذارید اول حل کنیم. من اصلا راجع به ایشون حرف نمیزنم، من راجع به شما حرف میزنم، من راجع به شما حرف میزنم که یه آدمی آمده این حرفا رو زده، شما چرا قبول کردید؟ شما چرا باور کردید؟ شما مال کدوم شهری؟ شما تو ایرانی؟ تو ایرانی که هیچ کس خیلی حرف راستی راجع به هیچ چی نمیزنه، حالا یه دفعه ایشون راستگو از آب در اومده؟
این صاحب من چون خودم مثلا خیلی آدم ساده ایم، بعد خودم یکی خیلی دوست داشتم ولی خب مثلا اونجوری جرأتشو نداشتم که برم بیان کنم، اینکه مثلا یکی اینجوری به من بیان کرد خیلی خوشحال شدم که مثلا شاید این خیلی فوق‌العاده است، خیلی تو عشقش موفق بوده که اینو گفته.
ممکنه من بگید که در ایران پسرها چقدر دروغ میگن برای به دست آوردن دخترها؟ اوکی. خب حالا بعدش چی شد عزیز؟ بعد ایشون برگشتن بعد از 6 ماه؟
ایشون بعد 6 ماه که دوباره مثلا ما رابطه‌مون شروع شد، البته خب ما هر دو تا آدم خجالتیه، خیلی اوتو کشیده ایم، یعنی اونجوری نبودیم که از اهل دوستی رابطه باشیم با هم دیگه، خیلی سنگی رنگی با هم دیگه ارتباط داشتیم. ولی خب یه 3-4 ماهی ما با هم دیگه درباره ازدواج صحبت کردیم، البته نه اون 500 ساعتی که شما میگین، چون یه ذره دیگه اون آخرش درگیر احساس شده بود، یعنی اونجوری دیگه معقول نبود. ولی خب دیگه اصلا اولا ما پدر مادر من مخالف بودن، به خاطر اینکه ما خیلی اختلاف مالی داشتیم با هم دیگه، میگفتن که خب اون نمیتونه به لحاظ مالی تو رو ساپورت کنه، اون چیزایی که تو میخوای و برات تهیه کنه بهتره. مثلا حالا به کیسای دی تو من خیلی مثلا خواستگاری در سطح خودم یا مثلا بالاتر خیلی داشتم، ولی کلا من با ازدواج سنتی مخالف بوده، یعنی اصلا نمیتونستم تحمل کنم که یکی بیاد بعد دو سه جلسه بخواد ازدواج کنه، چون ما خانوادهمون سنتی هست. بعد خب مثلا من به خانواده گفتم بازم با اینکه من ایشونو مثلا به نظر من فکر میکنم که خوب هست و اون فاکتوری که منم میخوام ایشون داره، ولی خب به لحاظ مالی اون ضعف رو داره، من حاضرم بازم بگذارم و صبر کنم. با خانواده دیدن که چون من خیلی تمام کیسامو دارم ره رد میکنم و دوست دارم سنت ازدواج کنم، گفتن که خیلی خب اگه مشکل شرایط مالی ما تو کمک میکنیم، در حدی که حالا به برادرات کمک مالی کردیم به تو هم کمک میکنیم، اگه در اون حد رضایت داریم ما مثلا مشکل نداریم با ازدواج تو. در نهایت راضی شدن. بعد منم قبول کردم، یعنی خیلی خوشحال شدم که چون دیگه بیشتر از اون نمیخواستم، در هم حد امکانات خودم منو راضی و خوشحال میکرد. بعد ما ازدواج کردیم با قول خانواده و کمک مالیشون، و من همسرم خواهشی که داشتن بودش که مثلا با خانواده من مهربون باشه، یعنی مثلا اگه چیزی به تو گفتن رو به دل نگی، بالاخره دنبال مسئله رو نگی، چون پدر من یه آدم رکویه، یعنی حرفی که تو دلش باشه سریع میگه. از طرف هم خب من همسرم خیلی آدم حساسیه، بدترین برداشت رو از یه مسئله میکنه، سعی من اولش خواهش کردم که مثلا مهربون باش. ولی خب اولا همسرم خیلی خوب بود و خانواده خیلی مثلا تلاش میکرد که رضایت اونها رو کسب کنه، ولی خب خانواده من انگار ظاهرا بعد ازدواج من شاید نظرشون عوض شده و درباره اون کمک مالی یا شاید آمادگیشون هستن، چون همزمان با ازدواج من برادر دومم طلاق گرفت از همسر دومش.
بله بفرمایید.
بعد جدا شد، یه ذره مثلا پدر مادرم از لحاظ مثلا خودشون از لحاظ روانی خودشون هم خیلی براشفته بودن، دیگه حوصله کمک کردن و صحبت منو نداشتن شاید، و شاید هم از طرفی فکر میکنن که خب همسر من از اول دنبال پول بوده و به خاطر مثلا پول با من ازدواج کرده و این کار رو هم برای فریبکاری انجام میده. و در نهایت هم میگم مثلا اون صحبتایی که پدر مادرم قبل ازدواج در مسائل مالی به من کرده بودن فرق کرد، یعنی نظرشون فرقه، چون اصلا کلا بابا مثلا یه عقیده داره که میگه مثلا دختر نصف پسر سهم میبره از این حرفا، ولی خب با مثلا صحبتایی که من کرده بودم هضم شده بود این مسئله و دوباره برگشت. و بعد من کلی تو دوران عقدم جنگیدم با خانوادم سر مسائل مالی، و چون ما مثلا دیدن که جنگ و باز جنگ رو بدتر کردن و اینا، منم خب یه اشتباهی کردم دیگه، حالا اشتباهاتم یکی یکی بهتون میگم. اینکه من پای مثلا دوستای پدر مادرم کشوندم وسط، که نه اینکه مثلا لشکر کشی کنم، میخواستم باشون صحبت کنم مثلا از این طریق اونا نرم بشم، ولی خب پدر مادر من خیلی بد برداشت کردن، مثلا پای فامیل و وضعیتشون رو کشوندن وسط و اینا، دیگه یه جنگ و دعوای بین ما پیش اومد. ولی خب در تمام این مراحل همسر من کنارم بود، یعنی مثلا حتی به من خط میداد، میگفتش که این کار رو بکن، این حرف رو بزن، تو باید بری حقتو بگیری، حق گرفتنیه، نباید بشینی، نباید ناراحت. چون من اصلا با گفتن این حرف ها یه شب تا صبح گریه میکنم، چون خیلی بهم برمیخورد که برم اصلا از شرط مالی به فامیلامون بعد بگم. و حالا اصلا همسر من راضی بود به خیلی من دلداریم، حتی خودش منو میبردیم و اول خودش تو نمیومد. بعد ولی خب بعدش نتیجه که ما گرفتیم، خب همسرم از اون نتیجه راضی نبود و ما از همون زمان مشکلات همون شروع شد. من دو تا اشتباه بزرگ که تو دوران عقد کردم، یکی این که جنگ و دعوای با خانواده کم سر گرفتن پول، که حالا آبروریزی شد. پیامدش این بود که همسرم فوق العاده خانواده من متنفره و همینطور پشت سرش من 3 ساله که ما اومدیم تو خونه خودمون، 3 ساله که فوش و ناسزایی که پشت سر پدر مادر من میگه، آرزوی مرگشونو میکنه و دائم میگه که شما آبروی منو بردین، من نمیخوام اونا رو ببینم دیگه هیچ وقت آخر عمرم. و یک اشتباه دیگه هم که کردم، من همسرم خیلی تشویق کردم به اینکه کار شخصی داشته باشه و قول گرفتن سرمایه رو از پدر مادرم بهش دادم، ولی از طرف خودم قول دادم، یعنی اونا هم چی به من اوکی نداده بودم، من گفتم میرم میگیرم برات. و البته یکی از فامیل خود همسرم هم قول داد که شراکت انجام بده و سرمایه گذاری بکنه که ایشون وزیرش رو گفت نه تصمیم عوض شده، که ما دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفته بودیم و مغازه رو گرفته بودیم و سرمایه نداشتیم، که من پدرمادرم مجبور کردم که به ما پول بدن و حالا پول دادم و نه اونقدی که بتونیم باش یه سرمایه درستی جور کنیم. و خب پیامدی هم که این کار من داشت بود اینه که همسرم همش به من میگه که تو مانع کار پیشرفت من شدی، باعث شدی که اون شغل سابقم از دست بدم و اگه اون کار رو تو نمیکردی حداقل من الان توی شرکت کوچیک داشتم کار میکردم، تو زندگی منو پوچ کردی و قول بی پایه اساس به من دادی. این چیزی که مدام به من میگه. بعد از جنگ و دعوا که با خانواده داشتم قرار شد که اونا بر من یه مراسم عروسی خوبی گرفتن و یه جهیزه خوبی دادن، بعد پدرم گفتن که من برای شما فعلا خونه اجاره میکنم، پولشو میدم و یه پول سالیانی هم مثلا در حد سالی 50-60 میلیون هم به ما میدادن که خرجه خونمون بکنیم. بعد ما این پولو دیگه من این پولو صاف میدادم به همسرم، یعنی میریختم پدرم تو حساب همسرم، این پول اصلا دست من نبود. و خب همسرم با این پول یه دفتر اجاره کرده بود که کار میکرد، ولی خب چون توش سرمایه نداشت اصلا، خب بازدهی و درآمدم نداشت، فقط یه کلاس کاری کاذب بود براش و خب بقیش هم خرجی خونه رو میداد. خب این دفتر هم شده بود یه کلاس کاری کاذب جلو مردم و این پول سالانه هم که اصلا هم یه جوره عادت کرده بود به این پول، که حتما باید بیاد تو حسابش، اگه مثلا 2 هفته دیر و زود میشد از پول سالیانه باز با من دعوا میکرد. و بعد من اصلا دیگه از این شاید رازیم، یعنی اون اول هر چقدر که با حسن نیت این پولو گرفتم که برای زندگی، اون بعد اصلا هر چی داره میگذاره این پول داره بدتر تو زندگی ما عمل میکنه، یعنی اصلا اعتماد به نفس همسرم تو پول در آوردن خیلی کم شده بود. بعد یه خودکمبینی و حس حقارت داشت، فکر کرد دیگه مثلا اصلا نمیتونه این پول در آره، یه چور خیلی بدی شده بود. بعد یه وقتی هم مثلا این پول که تو حسابشون اوائل می اومد پول درشت بود، یه وقتی می دیدم که به دوستاش داره کمک مالی میکنه، قرض میده که مثلا خودشو ببره بالا، که مثلا دیگه اینا به من گفتن فلان قضیه من پول بده، بسه بگم ندارم و اینا از این حرف درباره من چی فکر میکنه، اینا فکر میکنه من خیلی بد خوبه و اینا، نمیخوام وقتم جلو مردم خراب بشه. خیلی آدمیه که جلو مردم دوست داره خوب ظاهر بشه و خیلی قضاوت مردم براش مهمه. الو صدای من جایی
من دارم عزیز، من بگید خب الان چه خبره بینتون عزیز؟
بسید من این داستانو پس کامل بکنم، چون من در نهایت یه نتیجه از شما میخوام.
آخه من تو الان همینجوری مات و مبهوت موندم که ازدواج غلط بوده، بعد اون قول و وعده ها رو پدر مادر شما دادن یا پدر دادن بعد انجام ندادن، همسر شما هم که به هر حال با توجه به حرفای شما به اینجا رسته، یه رابطه بی پایه‌ای که بوده که دوتا آدم، ایشون مدعی عشق شما بوده، شما هم که هیچی راجب خودتون تا به حال نگفتید، بعدم رفتید ازدواج کردید، همه چیزم دور این بوده، بعدم شما رفتید لیسانس و فوق لیسانس گرفتید به جای اینکه برید کار بکنید و ببینید چه درآمدی دارید، نشستید که از پدر بگیره. شما رو میفهمم. همسرتون رشته تحصیلیشون چیه؟
مهندس کامپیوتر. البته ایشون به من گفته بود قبل ازدواج که ایشون دانشگاه تهران درس خونده، بعد مثلا دیگه خوب که ما روابطمون پیش رفته بود و مثلا خواستیم 2 هفته بعد ازدواج کنیم، بعد به من گفتش که من از دانشگاه تهران اخراج شدم، بعد دوباره اومدم درس خوندم و الان تو سال دوم تحصیلی من هستم، اومدم شهر خودم دارم درس میخونم و بعد من حالا دیگه اونو خیلی مثلا دیگه پیگیری نکردم تا حالا. همیشه تو ذهنم هست که به من دروغ گفته ولی هیچ وقت پیگیری نکردم، چون میبینم از که خیلی تو کارش از هم رشته خود خیلی بیشتر آگاهی و علم داره. مثلا خیلی دیگه
خب چرا نمیتونه بره یه جای کار رو شروع کنه؟
ببینه اون زمان که اومد خواستگاری من توی شرکتی کار میکرد که اون شرکت سه آدم، من آدم ها رو میشناختم، سه آدم سالمی نبودن. یه مثلا مدیرش یه خانم بود که خودش اصلا سالم نبود. بعد من از ایشون خواستم که بیاد بیرون که بعد اون شرکت هم پولش رو نداد و کار بشه.
نه من کار حرفمون نیست، نه نه عزیز، نه ما وقت اونجوری
الان مدعیه که میگه تو باعث شدی که
من اونو فهمیدم
نه
من نه صبر کنید عزیز. شما اگر دنبال داستانید من متاسفانه و بعد بقیه شنوندگانم وقت قصه‌های نامرتبط رو ندن. من سوالم از شما این است که ایشون چرا الان نمیره یه جایی ای کارش خوبه بره؟
میگه یه آبرو میره. الان من همه فکرن که من شرکت دارم، حالا برم برای کی کار کنم؟
که خب هر کی بخواد آبروش بره بعد از پادر میاد عزیز. ما تو دنیایی نیستیم که آدم بخواد همش با دروغ زندگی کنه بعدم نگران قضاوت و نظر مردم باشه.
یه مدتی میگفتش که حالا که این کارو با من کردی بلند شو بریم توی شهرستان زندگی کنم. میگفتم خب چه برنامه‌ریزی برای این قضیه داری؟ میگفت چی میرم کارگری میکنم، میرم سر زمین کار میکنم، یا بعد مثلا میگفت مهاجرت میکنم، مهاجرت من پناهنده میشم به کشوری. بعد نمیدونم یه داستان وحشتناکی برام تعریف میکرد که میدونست مثلا همچین اتفاقی نمیفته.
خب حالا شما چرا شما چرا حالا میرسم به سوالتون، به من بگید الان ایشون شما سالی 50 60 میلیون تومان از پدرتون میگیرید؟ یعنی ماهی
بل.
یعنی با ماهی 5 میلیون تومان خوب نمیتونید زندگی کنی؟
خب ببینید آقای دکتر، من یه کاری کردم این وسط. من چون دیدم خب خیلی ببینید، من ما هم چند وقت پیش یه خونه خریدیم که 200 میلیون به همسر من از ارث رسیده و مادرشون فوت کرده بودن. بعد البته اینم نگفتم که ایشون با مادرش خیلی مشکل داشت و مادرش خیلی اذیتش کرده بود و
حتی نه نرید اونجا عزیز من، عزیز من، من که اینجا برای درد دل ننشستم قربونت. شما چرا اینقدر، چه فرقی میکنه؟ معرفم این است شما تو ایران مایی 5 میلیون تومان داشت باشید خب میتونید دوتایی راحت زندگی کنید.
خب آقای دکتر میگم ایشون 200 میلیون بهش پول رسید، بعد منم تصمیم گرفتم که این 5 میلیون که هی میگیریم و خرج میشه در نهایت هیچی هم نمونه رو مثلا از پدرم به 4 ساله جلوتر بگیرم بذاریم رو پول خونه بخریم. ولی که همسرم اینو قبول نمیکرد، میگفتش که نه بدون پول نمیتونی زندگی کنی. و من بهش دروغ گفتم، گفتم که نه این پولو میدن، این پولم میخوان کمک کنم، در صورتی که راست نبود حرفم و باعث شد که یعنی مجبورش کنم که خونه رو بخره. و بعد از اینکه خونه رو خریدیم بهش گفتم و ایشون هم گفتش که نباده من اصلا دیگه جدا بشیم، من اصلا با کسی که به من دور گفته و من دور زده نمیخوام زندگی کنم.
حالا برای چی اصلا شما دارید با هم زندگی میکنید؟ روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنوید، به من بگید برای چی شما این ازدواج رو میخواید ادامه بدید؟ از اینکه اساسش بر دروغ است و جنگ است و مسائل مالی و هیچی که توش نیست. حالا باز شانس تو این هست که بچه نداری. روی خط باشید صحبتونو با هم ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
ببخشید
دکتر
من ادامه
دادم. آره اگر کلیاتی باشه که بکنید لازمه هست، برای که من الان یه شناختی از شما و رابطه و خانواده و اینا و چه خواهد شد متاسفانه دارم. برای این که اسم اینا که ازدواج نیست، ازم اینا خرید و فروش زن و شوهر و پیدا کردن یک کسی. شما وقتی خانواده شما عجله داشتن شما رو شوهر بدن، شما 24 5 سالتون بوده. حالا چرا این عجله رو داشتن که دختر داره میمونه و بنابراین یکی پیدا شده بدیم میمونه، بعدم تازه چرا 3 سال تو عقد طول کشیده اونم نمیفهمم. ولی خب حالا به هر حال خب الان چه خبر است بینتون؟ یعنی اینقدر کار بالا گرفته و بعدی همسرتون میگه جدا بشیم، خانواده شما چی میگه؟
ببین همسر من میگفت جدا بشیم، ما 6 ماه پیش خونه رو خریدیم، بعد حسن همجا دیگه با من قهر کرد و مدت 4 ماه با من قهر بود، یعنی قهر سنگین و شدید که دیگه من رفتم وکیل گرفته بودم دیگه، میخواستم اصلا جدا بشیم. و من بعد از 4 ماه دیدم که مثلا رو گوشی چند تا پسورد گذاشته بود دیگه تو این مدت که از من جدا میخوابید و قهر بود و میرفت میمده من کار نداشت، میگفت خونه رو بفروشیم سهم من برگردیم، طلاق توافقی خودت بگیر، مهریت هم نمیدم و برو پیکارت، منم برم پیکارم. و بعد 4 ماه من فهمیدم، متوجه شدم که یکی دیگه هم تو زندگیش آورده. و البته از پیامایی که میخوندم دیدم که اصلا نزدیک یک ساله که این دختر رو که منم میشناسمش آورده بود تو زندگیش، و کلی هم بهش دروغ گفته بود و کلی از موفقیت کاریش و از سفر خارجی علکی و از عشق و علاقه و از تمام اون حرفایی که مو به مو به من قبل ازدواج زده بود و به اون گفته بود، و من بعد از 2 هفته پیاماشو میخوندم و بعد بهش گفتم. و قهری که 4 ماه طول کشیده بود تو 1 ساعت تموم شد که اصلا شوکه شده بود که من نباید میفهمیدم، شوکه شده بود و گفتش تو سوء تفاهم برای پیش اومده، الان تمومش کنیم، بیا نمیدونم تو قول بده که به گذشته برنگردی، منم قول میدم به گذشته برنگردم، بیا نمیدونم تصمیم بگیم دوباره زندگیمونو شروع کنیم. یعنی اینجوری بود که بعد این همه حرف طلاق و اینکه منم آماده شده بودم که برم و سلام جمع کرده بودم، بعد با این قضیه دوباره همه چی برگشت. و الان مثلا 2-3 ماهه که این قضیه تموم شد، یعنی تصمیم گرفته بودیم که به گذشته برنگردیم، ولی خب هر دفعه برمیگردیم. یعنی مثلا من بهش میگم تو من خیانت کردی تو، ولی دروغ میگی، مسئولیت کارتو نمیپذیری، و اونم باز به من میگه که تو من خانوادت، تو خانوادت منو دور زدین، تو تصمیم 2 نفره رو 1 نفره گرفتی، 5 سال زندگی منو پوچ کردی از این حرف. و آخرین حرفی هم که الان به من گفته، البته ایشون یه کار دومی هم داره، یعنی من چون دیدم که ایشون یه کار دومی پیدا کرده و یه درآمدی داره این تصمیم رو گرفتم. یعنی یه جوری نبوده که فقط ما مونده این پول باشیم که این پول حتما تو زندگیمون خرج بشه، دیدم یه جوری وابسته شده، یعنی اعتماد به نفسش برای پول در آوردن کم شده، من این کار رو کردم، وگرنه که چون دیدم مثلا کار پیدا کرده، ولی حالا مثلا همش به من میگه تو زندگی منو پوچ کردی، آبرومو بردی، تو به من خسارت دادی، باید جبران کنی. حالا هم حرفی که به من زده میگه 100 میلیون به من پول بده، من همه چیزو میذارم کنار. و من میتونم این حرفش هم دروغه، یعنی اولا که میگم تو با این کار،
حالا با من آخه عزیز من این چه بحثه، عزیز من این چه بحثه، نمیدونم اصلا. صد رحمت به آدمایی که میخوان خر و گاو بفروشن، گاو و گوسفالی میخواد دارم بپوشه، بیش از این شما چه رابطه ای دیگه با هم دارید؟ شما چرا میگید دوباره همه چیز برگشت؟ چی برگشت؟ ایشون رابطه شو داشته، جنگش هم داشته، یه چیزی دستش رو شده، پشیمون از اون مونده. به من سوال منو جواب بدید، خانواده شما با این طلاق موافقن هم اکنون با توجه به این اطلاعات بعد؟ بنابراین به پدر بزرگوارتون میگه خب پول بده دیگه، بلا این طلاق میگیره. آخه اصلا کسی اینجا که کسی نه، یعنی شما که دیگه نه رابطه انسانیه، نه عاطفیه، نه زن و شوهریه، یه نوع گرو گرو کشیه که کی میتونه برنده و بازنده بشن. شما هم که بی دلیل وارد یه رابطه شدید، بدتر ادامه دادید، الان هم به اینجا رسیدید، با گذشت زمان هم بدتر میشه. دلیلی من نمیبینم که ایشون اگر ناراحت و ناراضیه کسای دیگه تو زندگیش نیان، و این دفعه مواظبه که شما هم نفر. بعدم مبادا 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 بچه دار بشید.
خب من الان سنم دیگه برزه کافی بالا هست، چه کار باید بکنم به نظر؟
بالا باشه، سن که بالا بود که آدم نمیاد کارهایی بدتر و عجیب و غریبتر رو کنه.
خب این ها چندین باره، یعنی اصلا دائم حرف طلاق میزن، 3 سال حرف طلاق میزن، به کوچکترین چیزا میگه از هم جدا بشیم، بعد که دیگه خیلی بالا میگیره من وسایلم جمع میکنم برم، باز اینه گرگه دست منو میگیره که نه نه رو فلان با هم زندگی کنیم، ولی به یه هفته نمیکشه که دوباره.
خب معلومه برای که مانور ایشون امیدش به این است که از شما بتونه زندگیشو درست کنه، اونم گیر افتاده دیگه، شما رابطتون از آغاز غلط بوده، معلومه اون اصلا آخه براش ازدواجی وجود نداره که حالا طلاقی معنا داشته باشه. شما اصلا ازدواج نکردید عزیزم، شما درگیر یک معاملات بازرگانی شدید که چیزی رو هم توش گرو گذاشتید. مثل این که بجا...
آی دکتر این رابطه بهتر میشه، یعنی
هرگز
راهی داره که هرگز. این
سرد به
آرامش برسه؟
اصلا به هیچ وجه، هیچ دلیلی برای این نیست. نه در شما تواناییاشو میبینم، نه رابطه رو، نه خانواده رو، نه موضوعاتون رو، با گذشت زمان بدترم میشه. یعنی شما من بگید، گفتم متاسفانه خوشحال نیستم از این، به من بگید پایانش چیه، 5 سال دیگه چیه. میگم احتمالاً دیگه خیلی که باشه با یه بچه طلاقه، برای که خانواده هم یه جو خسته میشن دیگه. اونا هم الان فعلا عین همسر شما که میگه من فکر آبرومم، خانواده تو هم به فکر آبرو هستن، کسی که به فکر شما نیست، یا تا به فکر ایشون کسی نیست. شما هم که واقع بینانه به فکر خودتون هیچ وقت نبودید عزیز. من از آغاز وقتی شما اون زندگی رو شروع کردید تا گفتم مثلا تعجب میکنم که
من همش تلاش کردم که زندگی رو درست کنم.
آخه چه چیزه، چیزی که خرابه ممکنه من بگید مرده رو چجوری میخواید زندگی کنید؟ آخه اصلا تا چی چیه درست کنید؟ چه تلاشی
که من همیشه مشاوره تنها رفتم.
اصلا فایده شه، اصلا مشاورینتون رو ول کنید. شما بعد آخر کار باز دو مرتبه دوتایی دست دارید به کار عجیب و غریب. شما 50-60 میلیون میگرفتید با این زندگی که یه فکر بریم خونه بخرید، بعد پول اون هرچی پول داره رو بذاره، شما برید پول 4 سال آینده تون 200 میلیون هم مثلا شما بگیرید بگذارید، بعد خانواده دیگه بعدش رو پول ندن، بعد فکر میخواید چیکار کنید. برای اینکه شما با لیسانس و فوق لیسانس نشستید کار نمیکنید. خب یه کاری که زندگیتون بگذره دوتایی میتونید بکنید، یه کاری که هر روز
برای دکتر من دوست دارم برم سر کار، ولی ایشون از صبح که نمیره سر کار، تازه 12:01 میره سر کار، البته کارش تازه از 5 در واقع شروع میشه، بعد 12 شب میاد خونه. خب اون تایمی که من بخوام برم سر کار، این تایمی هم که ایشون برمیگره، ما اصلا همدیگه رو نمیبینیم.
نبینیدم چه خبری نیست، در دیدارتون خبر نیست، بعد به شما هم یه کار شبانه پیدا کنید. آخه عزیز اینا که مشکل هم نیست. شما اصلا من تعجب میکنم که چرا اسم اینا ازدواج گذاشتی، توش محبتی نیست، حسن نیتی نیست، فقط ضرب و جمع و حسابه، مانوری است که میکنی. شما یه مانوری میکنی که او رو به یه چیزی وادارید، او یه مانوری میکنه، او تهدید به جدایی میکنه، چون میدونه شما و خانوادت که مخالفید، یه چیزایی بگیره در مقابلش گرفت که چه خوب نگرفت، یه ذره فشار بیشتر میکنی. شما گفتید میخوام برم جدا بشم، برمیگردی میگه نه نه رو درستش میکنی، 5 روز بعد دوباره بازی شروع میشه دیگه. شما که محبت و مهربونی و همکاری و دوستی که ندارید، شما یه جنگ فرسایشی دارید تا دوتایی از پا در بیارید. آیا خانوادتون درباره رابطه ایشون با اون خانم میدونن؟
بله میدونن.
خب به نظر میرسه که خب شما موافقت کنید که ایشون یه زن پولدار دیگه بگیره، دوتا زن داشت باشه چی میشه؟ چون اینجا که اسمش ازدواج نیست، اینجا خرید و فروشه، یه کسی بیاد اون پولدار باشه شاید درست بشه کارو، که البته هرگز نخواهد شد. ولی یعنی من میخوام بگم اینقدر برای من عجیب و غریب، من نمیدونم، من همیشه عرض کردم عزیز که ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. بنابراین شما یه ازدواج بدی کردید، بعدم هر دوتا به دلایل دیگری غیر از علاقه مندی و ماجرای خانواده و ازدواج، معلومه ایشون هم گرفتار و سردرگم، همطور که شما به عنوان بچه آخر، شما بچه ما قبل آخر، lost and confused دیگه، کاملا گمی گیجی رو میشه متوجه بود. برای اون معلومه خانواده آگاهی ندارید، یه نگاه سنتی دارید، حرفای عجیب و غریبی هم زدید، حتی مثلا حرفتون این است که خانواده من سنتی، من نمیخوام سنتی ازدواج کنم. شما سنتی ازدواج کردید بدون که بشناسید، عشقش رو قبول کردید، ولی مدتی با هم رفتید، ولی اینکه خارج از سنت نیست. بعد میگید من نمیخواستم کسی بیاد خواستگاریم. خب شما اومده خواستگاری، شما که 2 سال با هم دوست نبودید، بعد به این نتیجه رسیدید ما از هم خوشمون میخوام میخواید ازدواج کنیم، که بگید امروزیه. هر جوری که کسی بیاد تا بعد از این مدتی که آدم ها با ماشنا میشن، حالا به هر حال اونا گذشته عزیز. سوالتون اگر اون بود من جواب دادم، متاسفم قرارم نیست با این صراحت بگم، ولی چون میدونم این گونه که شما هستید و مشاورینی که دارید خیلی کمکتون نیستن، میخوام چشمتون رو با این واقعیت باز کنید. تنها حرفی که خیلی خیلی مهمه اینه که بچه دار نشید. حالا 1 سال 2 سال میگه، برای شما 31 سالتون هنوز چند سال وقت دارید، ای بخواید ازدواج کنید، ولی قبل از اون خودتون رو بسازید. ولی لطفاً و حتماً 2 تا CD من رو اگه نشنیدید بشنوید، تو ایران هست، چرا ازدواج، چرا طلاق و 50 باید و نباید.
آره
قبل از اینکه گوش دادید، اون دارم قبل از ازدواج گوش داده باشید که حتماً ندید. ولی اونجا تکلیف رو روشن میکنه عزیز. ماجرای ازدواج ضرورتی نداره آدم تو ازدواج بعد به اون صبح تو غروب دست و پا بزنه، فقط به خاطر اینکه 70 یا 70 تا آدم درباره آدم چه قضاوتی میکنن. اینم تو در جدا شو شد که شد طلاق گرفت بعد خیلی هم بده.
من منتظر قضاوت دیگران تا با مهم فقط میخوام زندگی خودم رو، یعنی دوست دارم که زندگی کنم همزمان باهاش، دوستان زندگی رو بسازم، ولی خب تنهایی که نمیشه ساخت.
حتما نمیشه ساخت. و بعد اونم دو تا آدم متفاوتی دارید. شما تازه هر چیز کمی خوبی هم که در خودتون و رابطتون اینو داشتید خراب کردید. رابطه ایشون با خانواده شما، خودتون با هم دیگه. من نمیدونم شما با خانواده ایشون چه خبره.
حالا آقای دکتر به من گفته که برو دنبال این بگرد که چه راهی برای جبران میتونی پیدا کنی. من 100 میلیون میخوام، ولی اگه تو میگی نه برو دنبال یه راهی که منم بتونم بپذیرم.
شما با 100 میلیون میخواد چیکار بکنه عزیز؟
هیچ کار، یعنی با
صبری
هیچ کار نمیشه کرد.
خب معلومه فقط 100 میلیون برای دو سه ماهتونه دیگه. شما قبلا
مثلا
صبری
یک سال شاید بخواد با یکی از دوستاش شریک
بشه،
ولی با این پول واقعا نمیشه
شریک
شد.
نه شما هر دوتون باید برید کار بکنین از ده مایه این که بیزینس رو برایشون 100 میلیون رو بگید. خب یه سال دیگه هم اونجوری بگذرونید. ولی نمیدونم خانوادتون به شما 100 میلیون میدن؟
نه، یعنی شاید واقعا شو فشار بیاد، خیلی ببینن که من دارم آسیب میبینم بدم، وگر همینطوری اصلا دوست ندارم بدم.
بنابراین اگر پول میتونید بگیرید فعلا یه سال میتونید باش، دو سال باش باشید، ولی بعدش نبرم میشون حتما به شما اون پول رو هم خراب میکنید مطمئنم، برای که به جایی کار
دیگه. اگه بخواد یه رابطه دو سال دیگه خراب بشه که خب اصلا الان خراب بشه.
من چیزی درش نمیبینم متاسفانه عزیز، متاسفم اینجوری تند و تیز حرف بزنم، این کار خیلی درست نیست، ولی مثلا من باور نمی کنم. یعنی با این زمینه فقط نگرانی من اینه که دو چیز، یکی بچه بیاد یک کسی دیگه این وسط از بین بره، یکی این که شما سنتون بگذره دیگه تا آخر عمر گیر بیافتید. من اون دوتا اذیتم میکنه. حالا حالا دو سال دیگه هم با هم باشید، اگه 24 سالتون بود اصلا اهمیت نمیداد. هر حال حتی بذاری صحبتهای من ایشون هم بشنوند، اگر واقعا میدونم خوشحالشون نخواهند کرد، ولی یک کسی باید یک کمی چراغا رو برای شما روشن کنه، دوربرتون رو ببینید عزیز. اسمش ازدواج نیست، اسمش تجارت و معامله است. یه زن و مرد با هم کردن، خانواده و خودشون رو درگیر کردن برای خرید و فروش. وضعیت بد ایران رو از نظر اقتصادی میدونم عزیز، متاسفم که هر دوتاتون هم یه جوری تو بنبست شرایط اقتصادی اجتماعی اونجا هستید، ولی این متاسفانه چیزیست که هست. در حال ببینید چه میکنم،
یعنی من چه کار باید بکنم؟
من نمیدونم،
وقتم رو حروم کنم چون من واقعا دوست دارم بچه دار بشم.
او مای گاد، این ترس من از این دید. عزیزم ماجرا دوست داشتن نیست، ماجرا درست بودن یه چیزه.
میدونم، یعنی خب الان پیشنهاد شما اینه که من برم برای جدایی اقدام کنم.
من پیشنهادم این است که بذارید ایشون بشنوند، یه دوتایی پاشید برید 5 ساعت 10 ساعت با یه روانشناس خوب، نه اون کسی که شما رو
نمیاد. گفته یا آخرین باره که من مادم پیش روانشناس، روانشناسی که ما رفتیم ایشونو محکوم کرد و اصلا اون نظرشو قبول نمیکرد و میگفت تو دائم یه حرفو تکرار میکنی که آبروی من رفته، زندگیم پوت شده، هیچ چیز دیگه نداری که بگی.
ایشون مسئولیت آبروی رفتش خودش داره عزیز. ایشون به چه مناسبت آمده با دختری که نمیشناسه و با دختری که دروغگو ازدواج کرده و ادامه داده؟ ایشون مسئولیت
من تا وقت بسیدم. من دیدم که یه ایمیل زده به برادرش که من توی رابطه سطحی عاشق این شدم، بعد پس کسیدم، بعد این منو ول نکرد.
اصلا رابطه سطحیشون هیچ شد،
دروغ به من داد فلان که این حرف رو زدی
عزیزان. ایشون
من چه این حرف رو زدی؟ خب به خاطر اینکه تو رفتی آبروی منو پیش برادرم بردی، گفتی که این مثلا حاضر نیست که.
حالا شما هنوز درگیر چه حرف هستین عزیز من؟ هرگز ایشون عاشق شما نبوده، ایشون شما رو به عنوان احتمالاً در ذهنش تومهی خوب دیده، گفته چرا که نه. ابداً عشق و عاشقی در کار نیست، حرفا چیست؟ به عشق چه ارتباطی داره؟ هیچ، این هیچ ارتباطی به عشق نداره. عشق رو آدم ها یا علاقه رو آدم ها به خواهرشون مادرشون پیدا میکنن، نه به همسایه ده تا خونه اون ورتاری که اصلا نمیشناسنش. و شما غریبه غریبه بودید. برحال مواظب خودتون باشید، خود شما همچنان پرو روانشناس برید، اگر این روانشناس کمک نمیکنه برید، اگر نه نه. ایشون میان چه خوبه.
آره تو روانشناسا همش میخوان زندگی ما رو جوش بدن، همش میگن صبر کن بچه دار بشین از اینا.
خب اون روانشناس نیستن، اونا کاملا روان نشناسن. نمیدونم چی میگم، یعنی چی به جوش بده. انگار جوش کارن کار
رو. یه آدمیه که خیلی خوب میتونه اصلا نه الان تصمیم بگیره که زندگیشو تغییر بده، ولی با من نمیخواد این تصمیمو بگیره.
برای که شدنی نیست عزیز، برای که خیلی متفاوتی. به هر حال ببینید چه میکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند روز پیش خدمتتون تماس گرفتم در مورد ارتباط خودم و خواهرام با پدرم داشتم صحبت میکردم که متاسفانه تلفن من قطع شد. به خاطر همین دوباره مزاحمتون شدم که انشالله بتونم امروز یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و بتونم راهنمایی بگیرم از دستتون.
شما لطف کنید خلاصه آنچه که با هم صحبت کردیم و بفرمایید، چون ممکنه شنوندگانی که همکنون شما رو میشنوند همون دوستان نباشن. چه بود موضوع عزیز؟
بله، من مادرم 5 ساله که فوت کردم در اثر سرطان، بعد پدرم 2 ساله که با یکی از دوستانمون، خانم هایی که از دوستانمون هستن، ایشون آشنا شدن و به تازگی هم عید عقد کردن و ما 3 تا خواهر هستیم. من خودم 36 سالم، متأهلم، خواهر بزرگم 42 سالشون، مجردم، و خواهر کوچکترم هم 35 سالشونه که ایشون متأهل هستن. و ما الان مشکلی که پیدا کردیم به خاطر ارتباطیه که این خانوم و خانوادهشون در ارتباط ما و پدرمون انقدر مشکل ایجاد کردن که پدر نسبت به ما کاملا بدبین شدن و همش ما رو دچار عذاب وجدان و احساس گناه میکنن که ما باعث میشیم که مشکل برای اینها ایجاد بکنیم و ما هر کاری که انجام میدیم باز اینها گله و شکایت میکنن و این رو یک حربه کردن که مرتب پدر ما رو تحت فشار قرار میدن و پدر ما رو تحت فشار قرار میده که من 3 هفته هست که با پدرم صحبت نمی کنم به خاطر اینکه در آخرین دفعه که با هم صحبت کردیم دیگه علنم به من گفتش که تو حقبازی، دروغگویی و جز ریاکاری کار دیگه نمی کنی، باید شدی که مشکلات زیادی رو برای من ایجاد بکنی، هم من هم خواهرای دیگم، و ما واقعا نمیدونیم که چطوری باید به ایشون بفهمونیم که اصلا ما نمیخوایم برای شما مشکل ایجاد کنیم و با ازدواج شما مشکلی نداریم. این خانوم هست که همش و خانوادهشون خشم دارن نسبت به جریان امور، همونطور که خود بابا گفتن، و اینکه میگن بچه هات منو دوست ندارن. یک ماه از عقدشون نگذشته بود این خانم با گریه گذاری هر روز زنگ میزدن که بچه هات منو دوست ندارن، من میخوام طلاق بگیرم، و پدر بسیار مستعصر کرده بودن، جوری که پدر مجبور شده بود از پدر این خانم کمک بگیره و پدر این خانم منو صدا کرد و شروع کردن منو محاکمه کردن که شما باعث میشین که مشکل برای پدر ایجاد میکنین، در صورتی که برای همه این مشکلات از وقتی شروع شد که اینها یک مهمونی گرفتن، یک رستوران شامی بوده، من رو بعد از برای اولین بار دعوت کردن و من تو این موقعیت جدیدی که قرار گرفتم این خانم رو در کنار پدرم دیدم، سعی کردم که خیلی یعنی اصلا به صورتی باشم که خود نشون ندم که برام تازگی داره، در صورت که هیچ وقت به جز مادرم کسی رو کنار پدرم نیده بودن که صمیمی باشه، و در نهایت بالاخره آهنگ ویگن رو که زدم تو اون رستوران من دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و گریه کردم و همین باعث مشکلات 6 ماه فقط ما درگیر همین موضوع بودیم که چرا من این مهمونی رو به هم دادم و این حرکت رو انجام دادم و چرا بعدا زنگ ندادم از پدر مادر این خانم عذرخواهی کنم. بعد از اون بعد یه مشکل دیگه این بوده که ایشون
سوقاتی برده، چرا من تشکر نکردم؟ و همش ما درگیر این مسائل شدیم، طوری که پدر من الان دیگه واقعا جوری شده که نامه می نویسه به اون یکی خواهرم که اینها با دروغ و ریا و ننه من غریبم بازی همش میخوان مشکلات رو فتنه انگیزی کنن و همه مشکلات رو به سمتی پیش ببرن که آشتی ناپذیریه و صریحا این رو دیگه به ما اعلام کردن که شما به زندگی من چی کار دارین و واقعا ما نمیخوایم کاری داشته باشیم. اینا هستن که با حرکات و رفتارشون یه سری اشکالات رو ایجاد میکنن. الان من واقعا از شما میخوام بدونم که چی کار باید بکنیم ما.
ببینید عزیز، یه زمانی است که شما در یه دادگاه تشکرید و قرار است که از خودتون دفاع کنید و به هر حال متهم به چیزی شدید و معلوم نوع گفتگوها چه خواهد. از فهوای حرفای الانتون اون روز هم مشخص بود که شما سه تا دختر که کاملا میشه فهمیدتون با ازدواج پدر موافق نیست. تموم شد. هم از این که این خانم خوب رفتار کنه یا بد. و این انقدر عادی و طبیعیه که حدی نداره. حتی همین مطلبی هم که الان اشاره کردید که کاملا میشه شما رو فهمید. وقتی یک کسی فرض کنیم مثل شما 36 سالشه تا 31 سالگیش مادر داشته، مادر و پدر کنار هم بودن، حالا یک کس دیگر رو جای مادر ببینه، حالا اونم حتی اگر عادی رفتار کنه چه رسه به اینکه عمدن بخواد غیر عادی رفتار کنه. بعدم شما وسط یه مهمونی آشنایی به نوعی که گریه کردید یه پیام دادید که یا دلتون برای مادرتون سوخته یا از آنچه که در اتفاق میفته ناراحتی، چون گریه شما حالا آهنگ آقای ویگن یا هر کس دیگه اون یه تریگر رو برانگیزنده است. بنابراین وقتی که شما بپذیرید ما این ازدواج رو یا این رابطه رو درست نمیدونیم و دوست نداریم و باش خوشحال نیستیم، معلومه که در شرایط این چنین غیر عادی تو این سن و سالی که شما ها و ازدواج و احتمالاً فرزند و اینا دارید و پدر شما که یه چنین کاری کرده اونم در جامعه ایرانی، معلوم است که رفتار شما نمیتونه مگر خیلی دیگه بخواید که اصلا دلیلی وجود نداره که یه رول و نقشی بازی کنید که این خانم رو دوست دارید، نه به عنوان یه انسان همه رو دوست دارید ولی این خانم رو در جایگاهی که هست درست نمیدونید و دوست ندارید، اونم روشن. بنابراین شما نمیتونید رفتار عادی داشت باشید. این خانم هم که بدون تردید احساس خطر میکنه با توجه که میبینه که سه تا دخترای حالا مردی که باش هست همسرش به هر حال دوستش ندارم، خیلی عادی و طبیعی است. بنابراین اونم میره توی یک لاک دیگری، مثلا وقتی که ایشون آمده تو این سن و سال با یه مردی با اون سن و سال اومده ازدواج کرده که بر اساس بسیاری از تعاریف درست رابطه انسانی یه نوع خاصی از ازدواجه، ازدواجی آنچنان نیست. خب هر دو یه مقدار به هر حال ناراحت ناراضی ایشون به خاطر هر شرایطی که هست، اصلا بدونی که شما هیچ کاری بکنید و شما هم به خاطر آنچه که درسته میدونید درگیری هست. نتیجتا البته در یه جامعه مانند امریکا، نه در جامعه وابسته ایران، کاری به کار هم نخواهند داشت. یعنی این حق رو و این آزادی رو برای پدر قائلن که حتی بره اشتباه کنه و بنابراین خواسته بعد از 5 سال بعد از مرگ همسرش بره همسر دیگه یا یک رابطه‌ای رو به وجود بیاره. شما هم باش راحت میستید، کاملا قابل فهم. قرارم نیست اون خانم رو دوست داشته باشه، هیچ دلیلی برای این کار نیست، برای که دوستی بین شما اتفاق نیفتاده، یه رابطه در حقیقت سببیست و نه نسبی. اونا هم انتظار نداشته باشن که شما براشون از خودم دست بزنید یا شاد باشید. ممکنه برخی از اوقات آدم ها باشن به خاطر ازدواج مجدد پدر و مادرشون، بعضی هم نباشن. ولی وقتی شما انتظار دارید که اونا رفتار درست داشته باشن، نخواهند داشت. اونا هم انتظار داشت باشن شما رفتاری که اونا دوست دارن و درست میدونن انجام بدید، نخواهند. به همین جاست که تو این گونه موارد اون اصطلاح من درستش رو پرتون به قول معروف دوری و نه دشمنی، دوری و دوستی نه، دوری و نه دشمنی. بنابراین با رابطه رو کمی کم محدود کنید، نه حرفی بزنید نه بی خودی دنبال حرفی باشید، نه کاری بکنید نه کاری نکنید. شما اگر فرض بفرمایید به من تلفن میفرمودید که میخوام برم اینجا، میگفتم اگر راحتی، اگر میتونی اون اوضاع رو تحمل کنی، اگر میتونی برخی از وقت بازی ها و مانورای اون خانم یا خانوادهش رو باش راحت باشی، خب میخوای بری برو. بعد اگر با اینا راحت نیستی برای چی اصلا میخوای بری؟ یعنی تو این گونه موارد عزیز، هر اندازم ما به فکر میکنیم که حق داریم یا نداریم، اشکال کار در این است که با توجه به برخی مواردی از این قبیل اصلا هیچ کس نه حق داره نه حق نداره. مهم این است که چگونه اینو ارزیابی میکنه. برام تنها راه شما دوری و ندوستیه، تا اینکه بخواید یکی رو درست کنید. هفته دفعه قبلم که لطف کردید تلفن کردید، شما میتونستید به دلایلی اصلا این کار غلط بدونید که فکر کنید یک پدرتون حالش درست نیست، تصمیماش درست نیست، دو اون خانم با یه مانوری و بازی و برنامه های وارد شده که در تحلیل نهایی به شما مشخصا مثلا آسیبی میزنه. اونا رو اگرم تازه باشه، برخی از اوقات خب اشکال در پدر شماست که یا رفتارش و تصمیمش درست نیست، یا به پدر شماست که اجازه میده کسی از او استفاده و یا سوء استفاده کنه. یعنی حتی اگر ما بریم به اون مرز و حد که پدر توانایی تشخیص و انتخاب داره یا اون خانم و خانوادهش مانورایی میکنن برای هر چیزی، به هر حال شما به خاطر جایی که ایستادی نه اونقدر توانایی دارید نه اونقدر میتونید کاری بکنید. به همین جهت است که به عنوان یه واقعیت اونو باید بپذیرید، هر اندازه که سخت و تلخه. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم من شما باید واقعیت رو قبول کنم. طور که شما 5 سال قبل یه واقعیت سخت تلخ بد غم‌انگیزی رو قبول کردید، اون از دست دادن مادره. طبیعت خیلی سر سازگاری با هیچ کس نداره و قاعدش هم قاعده ظلم و زوره. نتیجتا نمیدونم، حالا اگر مشخصا مطلبی به ذهن تو میرسه خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر تمام این حرفایی که میگیم درسته، ما قدم ها رو برداشتیم که اظهار عشق و مهر بکنیم، یعنی واقعا
نه نکنیم. نه سب کن گرگونه. ببین عزیز، اگه میگید اظهارش رو من ازتون میپذیرم، ولی شما عشق دارید به این خانم و این رابطه و دوست دارید، نه و چرا اونو چیز چرا عرض کردم نرید دادگاه. شما من میگید ما دیدیم که چاره ای نداریم، از سر دوستی یا رفتار محترمانه مؤدبانه بر اومدیم، کاملا میتونم ازتون بپذیرم. بعد به من شما احتمالا میفرمایید پدر یا اون خانم برخورد درست یا پاسخ درست ندادن، اونم کاملا میتونم بفهمم. یعنی متاسفانه اینا واقعیت عزیز، زن و شوهر با هم مسئله دارن، پدر و مادر با بچه، بچه با پدر و مادر مسئله داره، شما که شرایطتون کاملا غیر عادیه. پدر الان چند سالشونه؟ اون خانم چند سالشه؟
پدر 68 سالشونه، اون خانم 52 سالشه. در آلمان زندگی میکنن، اصلا اینجا نیستن.
بنابراین پدر شما که یک مرتبه با یه همچین فاصله سنی، ای بس با اگر یک کسی با پدر شما صحبت کنه بگه یک من از این خانم خوشم میامده یا میاد، دو من دنبال یه پرستار میگردم فکر کنم این عصای دست پیری من میشه. به همین سادگی، یعنی اگه هم که حرفی زد من میدونم هم نه اون منو دوست داره نه من اونو دوست دارم، ولی خب من فکر کنم بذار یه پرستاری داشته باشم که ازش خوشم هم میاد.
خدا کنه همینطور باشه، چون تمام وقت اینا سر این میگذره که ما چیکار کردیم چیکار نکردیم، چرا این رفتار رو داشتیم چرا این رفتار نداشتیم، یعنی تمام مدت اینا فقط صحبتاشون همینه.
خب بکنن، بسیار زندگی خودشون رو سخت و تلخ و بد میکنن بدون اینکه شما تقصیر و گناهی داشته باشید. خب بکنن، اینقدر بکنن، شما قرار است که اهمیتی ندید به حرف و صحبتشون، چون شما الان دارید میگید اونا حرفای بیخود میزنن علیه ما. خب منم این ور میتونم بذارم اونا دهنشون رو کثیف بکنم، ولی من نه گوشم و نه مغزم رو کثیف نکنم عزیز. یعنی اگر شما ببینید، من شما وقتی پشت فرمون نشیم درار قفل میکنیم، ایربگ داریم، کمربند میبندیم به جهت حمایت و مواظبت از خودمون، این پروتکشن رو، این حمایت رو، چتر حمایتی رو داریم. شما از خودتون مواظبت مراقبت. بعدم گفتم من که اصلا نمیخوام از شما، اصلا حتی من انتظار خوش آمدن از این خانمو ندارم از شما یا از تصمیم پدر، یعنی اصلا کاملا اونو میفهمم عزیز، ولی
اونا انتظار دارن.
خب داشته باشن عزیز من. ببینید آخش من الان انتظار دارم شما یه چکی یه میلیونی برای من بفرستید. خب من خودم چرا دیوونم؟ میدونید اونا انتظار دارن داشته باشن، ناراحتن باشن، پدر فکر کنه شما دخترای خوب نیستید، نیستید، یه نامه بنویسید، ستای بدیم و اعلام می‌داریم که ما بدترین دختران، بدترین انسان‌ها، بدترین زنان روی زمین هستیم. بفرمایید. اینم هر جا می‌خواید بدید، یا خودتون بدید یا بدید ما آدرس بدید، ما براشون پست می‌کنیم. تمومش کنید. یعنی شما که نمی‌تونید از خودتون دفاع کنید عزیز. اولا واقعیته، ببینید اینقدر این ماجرا آشکاره که حدی نداره. بنابراین خودتون درگیر انتظارات اونا نکنید. به من بگید نگران یه چیزایی هستی، میفهمم. این خانم آمده پولای پدر رو بگیره، بعد سهم ما برمون نرسه، میشه فهمیدتون به همین سادگی و حقم داری. بنابراین
نه، فقط بیشتر جنبه عاطفیش خیلی برامون مهمه، چون خب ارتباط خیلی عمیقی با پدر داریم.
نداری قربونه. اگر ارتباط عمیقی مبتنی بر آگاهی و محبت داشتید که اینجوری نمیشد قربونه.
بله.
یعنی میدونید بیاد، چون خدمتتون عرض کردم من تفاوت شعار رو با شعور، تفاوت دادگاه رو با صمیمیت در برای حل مسئله هزاران هزاران بار دیدم. حالا نمیخوام بگم خط رادیو، الانم عرض من این است که اشکال کار اینه که هر دو حق دارید، یعنی هم این سم هم اون سم. اشکال کار نیست که اون چیزایی که شما میخواید نداریم. یعنی شما دو تا سیب میخواید، اونام دو تا سیب میخواد، ما فقط یه دونه سیب داریم. یعنی ای چهار تا داشتیم اینقدر خوب بود. اینی که مردم دنیا سر هوا نمیجنگن، با حال که ضروری ترین کالاست برای که بنازه کافی وجود داره، ولی واقعیت اینه. بنابراین اونم بپذیرید، شما به انتظار اونا کاری نشت باشید. بعدم فرض رو بر این بگیرید که اون خانم خانوادش یا تا پدرتون شما رو دخترای خوبی ندونه. خب ندونه چی میشه؟
بله.
اگر شما مخرج من بپرسید، نمیدونم این همه ایرانی هستن، به هر حال خیلی هاشون خوب نمیدونن. نه، خودتون اذیت انتظار و توقع نکنید عزیز. امیدوارم بتونید مسئله پشت سر بذارید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بفرمایید.
روزتون بخیر. ممنون که وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم.
من 33 سالم هست. از 3 ماهه که وارد یه رابطه شدم. مشکلم این هستش که این آقایی که من با شما در رابطه شدم خیلی روی گذشته من حساس هستن. واقعیتش اینه که من یه وبلاگی دارم و عادت دارم به نوشتن. تجربیاتم و احساساتم رو به صورت شعر و داستان می نویسم. ایشون اصرار دارن که همه متنایی که یه جورایی دارن انعکاس میده که مثلا من رابطه قبلی که با کسی داشتم یا یه جوره حضور یه مرد دیگر رو اون مرد ها داره میشونده باید پاک بشه و بعد مثلا میگن که
شما برای چی میخواید نگهش داری؟
بخواده یه متن نوشته هست، خب برای کلمات یه اثر هنری یه جوری.
این هنر رو شما تشخیص میدید یا دیگران خریدارشون؟
خریدار حالا در چه فضایی، منظورتون
چطور هست؟ در حدی که آدم ها میرن و به دلیل یه کاری که جالبه با هم شیر میکنن بدون این که با شما آشنا باشن یا خبر داشته باشن.
من خیلی بسته است، یعنی که یه جاییه که خیلی هم ولی خب مثلا اگه فیسبوک بزنم خب لایک و کامنت و این چیزا هم راجبش میاد دیگه. اینطوری
سرتون در سرتون در. آخه چه کار هنری است که تأثیری نداره؟
خب خود متنی که به هر حال یه شعر یه داستانه، حالا برای اینکه اگه بخواد اصلا پابلیش بشه یا نشه، خب برای خود کلمات و اون تأکیدشون یه تولیدی هستن.
شما شبا برخی از وقت به خودتون یه جایزه ای هم میدین؟ آخه عزیز، من بیام یه چیزی رو عمومی کنم بعد عموم باش کاری نداشت باشن، بعد دلم خوش باشه که من خودم یه کاری میخوام بکنم، اونم یه چیزی که یه باری داره که یه آدمی بده، مثل این که فرض کنید ایشون هم مثلا عکسای دوستای دخترش رو قطار کنه و درباره لب و لوچش اون حرف بزنه، شما باش خوب و خوشی؟
اگه خوب مربوط به سالها پیش باشه
اصلا چه فرقی میکنه؟ آخه چه ضرورتی داره قربونه مربوط به سالهای پیش باشه؟ شما اینجوری هستید، خیلی اینجوری نیستن، برای یه تفاوتکی هم بین زن و مرد تو این زمینه ها وجود داره، ولی حالا اون بکنه. گفتم یه شاعری گفت، شعر گفت، گفت ز عشقت زار میگریم متصل. گفتن متصل یعنی چی؟ گفت یعنی متصل. گفتم خب چرا به جای متصل میگه متصل؟ گفت به دلیل ضرورت شعری. گفتم خب قربونه این شعر اصلا چه ضرورتی داشت؟
ضرورت شعری. خب اوکی،
من اصلا صبر کنید، حتی من بدتر از این نظر دارم، حتما هم نظر شما نظر درستی یا نظر من غلط است. من تو حرفم این است که وقتی ازدواج کنید لطفا عکساتون رو چک کنید، این هدایا رو برای سرش بیارید، بنزیدش رو تمومش کنید. به من نگید خاطر از خاطر رو تو کلتون دارید بست دیگه، حالا به صورت عکس و تصویر ولی چی میخواه نگرد؟ اون یه نگاه، نگاه در حقیقت در گذشته زندگی کردنه و بی خودی برای خود داستان ساختنه و از یه چیزی که حتی نبوده چیزی بوده ساختنه و خود و دیگری رو آزار داده و بعدم سوال و مسئله به وجود آورده. برای انسان عزیز یه موجودیست که شما اگر از یه خیابونی رد شدید یه آدمی یه اسمی براتون داشته، وقتی اسم اون خیابون آدم میاد مغز انسانی میتونه بزنه مثل کلیکی که شما میکنید بزنه اون ماجرا رو بیاره و خیلی ها با این راحت نیستن. برای اینقدر من در گذشته و در کارهای هنری غرق شدن رو، اونم که فقط خودم باخش خوشم هست، برای خوشید با خودتون خوش باشید، ولی خودتون نگه دارید، تازه دور از دست همه از جمله اون دوستتون نگه دارید. این طرف دومی که شما باید مطمئن باشید اون مرد درباره این موضوع این حساسیتش در همین حدی است که شما میگید که اینا هست لطفاً بردار، ولی غالب اوقات مردان چنین نیستن، همینقدر که دفعه ببینن دیگه شما بردارید هم خیلی فرقی نمیکنه، برای که تازه بدتر و بدتر هم در ذهنشون رو بزرگتر و بزرگتر میکنن. بنابراین از اینکه نتیجه کار چیه تازه من راحت نیستم. نمیخوام بگم مردان و زنان قرار است نسبت به گذشته همدیگه بی خبر و بی اعتنا باشن، چون خودش معمولا یا یه نوع خاصی از رابطه است یا به هر حال دلایل دیگری داره که میتونه خوب یا بد باشه، ولی وقتی شما به توده مردم به ویژه ایرانیان به خصوص مردان نگاه میکنید این گذشته براشون مطرحه. الان هم در امریکا میبینید تو انتخابات مطرحه، ولی که یک کمی و در برخی از موارد، نمیگم همه جا، گذشته آینه آینده است دیگه، یعنی اون چیزی که الان شما در گذشته داشتید در آینده هم خودشو نشون میده و بعدم خیلی از وقت این گذشته نشانه مجموعه ویژگی‌ها و شخصیت شماست. به من میگید تغییر پیدا کرده، بله. به من میگید اون موضوع در اون زمان درست به فرض بفرمایید شما 5 سال قبل با یه کسی دوست بودید، به او علاقه من بودید، یه واقعیت هست و بعدم به هر دلیلی تموم شده رفته، اون موقع هم عیب و ایرادی نداشته، الانم بودن اون عیب و ایرادی نداره، ولی اینکه شما بخواید زنده نگهش دارید و این جنازه ها رو با خودتون این ور اون ور بکشید مثلا است. بعدم آدما نسبت به موضوع حساسن، شما کاملا آزادید که اونا رو نگه دارید و داشته باشید، اونم آزادی که کاملا از این موضوع ناراحت باشه و بدش بیاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم من یه چیز رو دوست دارم تو نباید دوست نداشته باشی. آزادی من دارم که یه چیز رو دوست داشته باشم، اونم آزادی داره که اونو دوست نداشته باشه. همینجاست که من اصلا موافق نیستم، من حتی من این لغت اکس رو دوست ندارم، این لغت اکسی که اکس من حالا چه دوست پسر دختر بود چه همسر بوده، اصلا حتی وقتی خرابش هم میکنیم خوب نیست. یعنی بهتر است که این چیزا رو به هم نزنیم و به هم نریزیم. در زبان فارسی حرف زشتی هست، اصلا قصدم اون نیست، ولی قصدم این است که بی خودی برای چی مطرح کنیم؟ برای آدم هایی که سیاه و سفید نیستن عزیز. ماجرا ماجرای خاکستری است که اگر آدم حال خوبی نداشته باشه یا نور به اندازه کافی نباشه خاکستری رو هم سیاه میبینه. به همین جهت است که من فکر میکنم کار شما کاری باشه که بیشتر آدم ها یا یه اکثریت غریب اتفاقی باشه راحت باشن، برای شما که فایده ای نداره. اگرم فایده داره یه فایده ذهنیه، یعنی شما در ذهنتون یه چیزی رو برای خودتون میسازید، خب اون آدم هم در ذهنش نوع بعدش رو میسازه. و به همین جهتی گفتم من مثلا میشنم توی مهمونی هم که مثلا خانم یا آقای برمیگرده میگه مثلا پلو دوست پسر دخترش و پلو همسرش مثلا اکس من اینجوری بود. هیچ وقت من ندیدم که حتی حال خوبی در اون آدم دیگه، گفتم حتی وقتی انتقاد میکنه و اعتراض میکنه پیدا بشه یا ازش فایده مترتب باشه. حتی من تا این اندازه آدم کنسرواتیو و محافظه کاری هستم و به همین جلس که حتی بردن این اسما درست نیست. بعدم من متاسفانه تو کار روان درمانی و تراپی آسیبا و ضربه های این حرفا رو و بعدن خشم و حتی به نوعی خیانت مرتبط به اون رو برای برابر شدن در آدم ها دیدم.
فقط من یه توضیح بدم، این که حالا مثلا من این چیزا نوشتم، خودم ابداً تو زمان حال بهشون مراجعه نمی کنم. یه سری از این چیزا رو که اصلا من خودم 4 سال 5 سال 6 سال پیش نوشتم اصلا نرفتم بخونم، ولی این آقایی که من باهاشون هستم تقریبا هفته یه بار میرم نگاه تمام این مطالب رو میخونم.
خب یادشون میده ایشون هستا. شما چرا نگهش داری؟ من این که خودم نمیخونم برای چی نگه داشتم قربونه؟
اوکی مرسی. من اینجا رو دیگه واسه من بهشون علاقه دارم، من واقعا نمیخوام، نه من حس خاصی به هیچ آدم دیگه ندارم که اون مرسا برشون نرسی شده، ولی خب به هر حال برای من از نهاد یه شکل اون احساس و تجربه من چه ترس بوده چه شادی بوده چه غم بوده به صورت یک مجموعی از کلمات معنادار در اومده فقط به این
نهال. آخه عزیز عزیزم صبر کن، من نمیخوام وارد یه بحثی در این زمینه بشم، ولی ببینید مطالعات علمی چی نشون میده. مطالعات علمی نشون میده که فرض کنید من شما الان گفتگو کردم، درسته؟ شما اگر فقط امشب بهش فکر کنید و یا هفته دیگه یا یه ماه دیگه، ابداً شما به گونه ای بهش نگاه نمی کنید که بوده. شما فقط جهان رو میسازید عزیز. من همیشه عرض کردم من هیچ وقت هیچ کسی رو تا به حال ندیدم، هیچ کسی رو. من میرم سر کلاس کنفرانس هم عرض کردم، من هیچ کنون از این دوستانی که اونجا نشستم رو ندیدم. من یه دوربینی درست کردم و با توجه به میل خودم دستور دادم چقدر آدم ها رو دراز کنن، کوتاه کنن، کوچیک کنن، بزرگ کنن، دماغشون رو کاملا نشون بدن، لباشون رو نشون ندن. اصلا من یک ماجرایی درست کردم که جهان رو به گونه ای میبینم که دلم میخواد. به قول معروف مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. مثل که شما هم با چشمتون نگاه کنید، بعد با یه ذره‌بین نگاه کنید، بعد با یه میکروسکوپ نگاه کنید، بعد با یه میکروسکوپ الکترونیکی نگاه کنید، تمام جهان چهار تا شکل مختلف پیدا کنید. بعد تازه میدمش به کارگاه مغز. کارگاه مغزم که شد میگم دستکاریش کنه، این هنوز زشن اونقدر که من میخوام نشده، این هنوز حرفش اونقدر بد نشده، یه جمله هم بهش اضافه کن و و و. وقتی همه اینا شد میگم خب حالا بندازش رو تلویزیون خودم من ببینمش. من هرگز کسی رو تو عمرم ندید، من همه رو تو تلویزیون خودم دیدم عزیز. اینا رو امروز از نظر علمی میدونید. روزی که شما رفتید هفته گذشته یه جا بستنی خوردید، امروز هم تشریف برید همون جا همون بستنی خورید، اصلا شما نمیتونید بگید کدامش بهتره. شما دارید یه واقعیتی رو که الان دارید که به صدها چیز مرتبطه، با یه خاطره ای رو که حتما توش دستکاری کردید مربوط به گذشته مقایسه میکنید. آمدن دانشگاه هاروارد این کاری کرده، آمدن فرض کنین شما رو نشوندن، گفتن این رنگ رو 30 ثانیه نگاه کن، فرض کنین مثل یکی از این یه خودکار گرفتن اندازه اون، به شما نشون دادن این رنگ رو نگاه کن 30 ثانیه نگاه کن، بعد از 30 ثانیه رنگ رو برداشتن و با شما حرف زدن که خب مثلا کجا زندگی میکنید، کجا بودی، چه وضعیتی تو 30 ثانیه. بعد از 30 ثانیه 5 تا رنگ آوردن، یکیش همون بوده، 4 تاش نزدیکی به اون بوده، 76% مردم رنگ رو تونستن تشخیص بدن حتی 30 ثانیه بعد. بعد این دفعه کار دیگه کردن، یه گروه یه کسی دیگر رو مثل شما آوردن، بهش تو 30 ثانیه اون رنگ رو نشون دادن، گفتن نگاه کن. بعد از اینکه رنگ رو برداشتن تو 30 ثانیه بعد گفتن اون رنگی که دیدی به ما بگو شبیه چی بود، مثلا لباسی داشتی، ماشینی داشتی، شبیه چی بود. و اون آدم شروع کرد تو مغزش گشتن ببینه مثلا اون رنگی که دید به چیزی شبیه هست یا نه، مثلا به فرض کنید ملافه خونه مادر بزرگش. گفته آره اینجوری بود. 30 ثانیه بعد از 30 ثانیه اون 5 تا رنگ آوردن، این دفعه 32% مردم تونستن تشخیص بدن رنگو. نه موضوع احساسیه، نه موضوع عاطفیه، نه موضوع مذهبی، در یه تحقیق علمی هن. آدمی که اونجا نشسته اونا رو نشونده میگه دقت کن، موضوع رنگه، هیچی توش نیست. 30 ثانیه من فکر کردم راجع به رنگی که دیدم، رنگو تو ذهنم عوض کردم. و این تحقیق نشون میده که اصلا من و شما هیچ وقت گزارشمون درست نیست. من دیروز و پریروز با عزیزانی که رو خط رادیو بودن خیلی حرف ها داشتم، ولی از اونجایی که فرصت بود که فقط نظراتشون رو بفرمان، منم اگر یه نکات خیلی خاص بزنم، اصلا برخی از خود من متعجب بودم. یعنی این استدلالا کجاست؟ یعنی میخوام به شما بگم این که شما اونا رو نگه داشتید، خود دونم که سراغش نمیرید. خب بابایی والا، خب شما کفش و کیفای مال 25 سال قبلتونم با خودتون این برابر ببرید دیگه. من شما لباس شما برخی از وقت یه لباسی خریدید میگه دیگه نمیشه پوشید، پارسال خریدید. ولی من نمیدونم چرا ما میخوایم این چیزای قدیمی رو مال 1000 سال 2000 سال قبل با خودمون میکشیم، تازه مقدس هم میدونی. این زندگی در گذشته، مسئله من عزیز، گذشته در گذشته. و بنابراین اصلا این آدمی که امروز تمام مدت نشسته به گذشته خوبم فکر میکنه، حالش خوب نیست. از گذشته خوب، حالا برخی از آدم‌ها دور هم نشستن دنبال یه حرف بیخودی هستن، میخوان وقت رو بگذرونن و هم نزدیک بشن، بهانه است یه چیزی باید بگن میگن. ولی اصلا آدم اگه میگیره میشنه صبح تو غروب با گذشتهش کار داره، یا این گذشته رو یه جا نگه داره. بعد گذشته ای که اصلا گذشته دیگه نیست، گذشته ای که ممکنه یکی دیگر رو اذیت بکنه، خب آدم باید چی نگه داشته باشه؟ بعدم ایشون، من نگرانش هستم، ایشون میتونه اگر شما اونا رو هم نمی‌نوشتین نسبت به گذشته شما مسئله می‌داشت و این مسئله مهمیه. بعدم میتونه بره تا مرز شک، تا در مرز گرفتاری میره، یه ذره شدیدتر باشه بیماریه. یعنی اون یه موضوعیست که شما باید بهش توجه کنید، ولی کار شما درست نیست. میدونه اون درست نیست.
خب من سوالم رو خیلی ممنون از جوابایی که دادید. من سوالم رو حالا به طرف کلی تری مطرح می‌کنم. ممنون شدم که بگید که پرایوسی و حریم ها توی رابطه چطور تعریف میشه.
هیچی، حتی مادام که شما به هم نزدیکید پرایوسی در کار نیست. شما این فرق
نمی‌کنید؟
نه، حتما نیست. شما نمیتونید بگید این تلفن من، این ایمیل منه. اگر با یک کسی نزدیکید، اگر همسر کسی هستی، این چیزها مشترک عزیز، مثل که بدنتون در این شریک میشه. و بنابراین این ماجرای پرایوسی فقط موارد، دو تا مورد استثنا رو من به راحتی میشناسم. یکی اینکه شما روانشناسی، کلاینتون و شما کار داره، کاملا اینا خصوصیه. تلفن شما اصلا نمیتونه باز باشه. ایشون نمیتونه بدون همسرتون که شما مریضتون کیه یا مشکلش چیه. بنابراین اونجا کانفیدنشیالیتی تکلیف رو روشن میکنه. دوم، ایشون مادرش یه چیزی بهش گفته، بنابراین اون راز مادرش پروی پسرش، به شما هیچ ارتباطی نداره. ولی آن چیزی که مربوط به زندگی شما، مشترک شماست، همه چیز شما دوتا به هم مرتبطه و به همجاست که پرایوسی اصلا معنا نداره. فقط شما باید دلیل داشته باشید برای پرایوسی و پذیرفته. گفتم این دوتا نمونه رو خیلی راحت میتونم بفهمم. خواهر من، برادر من به من حرفی زد، به همسر من هیچ ارتباطی نداره. و بعدم من چون یه آدمی هستم که کاری دارم که در با توجه به اجازه کار و لایسنسی که دارم محرمانه هست، قرار نیست کسی من تو ماشین هستم تلفنم باید خاموش باشه، چون ممکنه مریضی مراجعی تلفن کنه و بخواد راجع به مشکلش و مسئلهش مطرح کنه، چرا باید کسی دیگه بشنوه؟ ولی خارج از این دوتا مورد نه.
اوکی. به شما همه چیز
نفع ایشون گفتیم. بنابراین بهشون بگید یه آدرسی به من بدن، من یه آدرسی بدم، یه چکی برای من بفرستن. به هر حال من وضع مالیم خراب، خوشحال میشم. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون، روز خیلی خوبی داشتید.
شما هم میتونید، خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم. خدا.
شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.